أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 76 به بعد: و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها و اذن لا یلبثون خلاف که الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. گویا آیه 76 و 77 در بخش پایانی سال گذشته تفسیر نشده، البته بحث مبسوطی ندارد. حالا مقداری که مربوط به این دعای است بحث بشه تا به ستمه بحث برسیم. مشرکان حجاز و همچنین یهودی ها و منافقان، اینا دشمنان مشترک اسلام بودن. گاهی توطئه فیزیکی می کردن، گاهی توطئه فرافیزیکی. توطئه فیزیکیشون در همین آیه مطرح است که اصرار و تلاش و کوشش اونها همین براندازی نرم بود، به اصطلاح براندازی مخملی، یعنی بدون جنگ و خونریزی وجود مبارک حضرت را از مکه بیرون کنن یا از مدینه بیرون کنن یا از سرزمین حجاز بیرون کنن. این براندازی بدون خونریزی مشرکان. اما اون چی که مربوط به فرافیزیکی بود، مربوط به مکتب بود، اون قبلا در همین سوره مبارکه اشاره گذاشتن آیه 73 به بعد این بود: و این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اینا فتنه میکنن که دین را تحریف کنی، برابر به میل اینها تفسیر کنی، تفسیر به رأی کنی، اون چرا که ذات اقدس اله نازل کرده است اونها را بیان نکنی، اون چرا که نازل نکرده است به عنوان بیان خدا تو بگویی. این فتنه های دینی به مکتبی را تحمیل میکردن که ذات اقدس اله فرمود وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم از همه این افت و آفت ها مسئول بود. نه تنها این کار را نکرد، میل این کارها را نداشت، نزدیک به میل هم نبود که این فضائل سگانه در بحث سال قبل گذشت. این کار را نکرد، نزدیک میل به این کار هم نداشت، نزدیک به میل هم نبود، برای اینکه ولولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بلکه چهار فضیلت ذکر میکند یا پنج فضیلت. فرمود اگر تثبیت الهی نبود، تأیید الهی نبود، توفیق الهی نبود، لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو کاده یعنی غروبه، رکنه یعنی ماله، کت ترکنو یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنی، اون هم چقدر شیئن، که این تنوینش برای تحقیر است، قلیلن تحقیر در تأخیر. پس فعل خارجی واقع نشد، میل به فعل خارجی واقع نشد، نزدیکی به میلم واقع نشد، ولو نزدیکیش در حد شیئن باشد که تحقیر از چهار، متصفاً بالغله پنج. پنج فضیلت بود که در بحث‌های سابق گذشت. این درباره مسائل مکتبی بود. اما درباره مسائل بدنی و فیزیکی که خواستن وجود مبارک حضرت را از سرزمین مکه یا مدینه تبعید کنن، فرمود اونا تلاش و کوششون اینه که تو را از این سرزمین بیرون کنن. موفق نیستن، ولی اگر تو به همچه کاری دست رسی پیدا شدن، عذاب خدایی که سریع العقاب است به حیات اینا خاتمه خواهد داد. و این کادو لیستفیزونه که استفزاز را قبلا در همین سوره فستفزز من استطعت منهم به صوتی که و رجلک به خیلی که و رجلک در همین سوره مبارک که اصرا بحثش گذشت، یعنی همون براندازی نرم، همون کندن نرم، جا به جایی نرم بدون خونریزی، اونا میخوان بدون خونریزی تو از این سرزمین بری. برخی ها گفتن که منظور از این عرض مکه است، برای اینکه سوره اسراء در مکه نازل شد و این آیه مکی است. برخی ها خواستن بگوین که این توطئه یهودی هاست در مدینه به بهانه اینکه سرزمین شام سرزمین انبیاست، در حجاز پیامبری نبوده، مناسب است که شما به سرزمین انبیا هجرت کنی. این توطئه و فتنه را به یهودیای مدینه داشتند. وقتی دیدن سوره اسراء مکی است، این حرف در مدینه باشد هماهنگ نیست، گفتن درست است سوره در مکه نازل شد، ولی گاهی بعضی از آیات مدنی در سور مکی به اذن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار می گیرد. این آیه در مدینه نازل شد، هرچند در سوره مکی جاسازی شده. اینم اثباتش آسان نیست. توطئه اونها ممکن است بعدن راه پیدا شده باشد، ولی آیه در مکه نازل شد، ناظر به جریان مشرکین مکه بود، چون اونا میخواستن مفتی مبارک حضرت از مکه خارج بشه، حالا یا حبشه بره، از سرزمین حجاز خارج بشه، یا نه از مکه مدینه به جای دیگر مهاجرت کند. و این کادو لیستفزونه که من الارض لیخرجو که منها، استفزاز همون ازعاج نرم است بدون خون ریزی. و جریان مهاجرت به اذن خدا بود، تصمیم پیغمبر به دستور خدای سبحان بود، نه اینکه حضرت را بیرون کرده باشند. اگر هم وجود مبارک حضرت با فشار بیرون رفته باشد، باز آیه صادق است، برای اینکه طول نکشید بعد از مهاجرت حضرت جریان جنگ بدر پیش آمد و بسیار از اینها از بین رفتند، مدت‌ها در غم و غصه بودند که چگونه جبران کنند. و این کادو لیستفیزونه که من الارض، این ارض میشه الفلامش الفلام عهد است، یعنی مکه، نه مطلق زمین، لیخرجو که منها، که از این مکه شما رو خارج کنند. اگر یه همچه کاری انجام بدهن، و اذن لا یلبثون خلافکه، خلافکه یعنی بعدکه، پشت سر تو، مثل فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اونا که در جبه ها شرکت نکردن، در جنگ شرکت نکردن، پشت سر حضرت موندن و همراه حضرت نرفتن، خوشحالن که ما جبه نرفتیم. خود فرح المخلفون به مقعدهم، یعنی به قعودهم، خلاف رسول الله، یعنی بعد از حضرت موندن، پشت سر حضرت موندن. اینجا هم فرمود به اذن لا یلبثون خلافکه الا قلیلا، زیرا ذات اقدس اله نسبت به بعضی از گناهان سریع العقاب است، چون که نسبت به بعضی از ثوابها هم سریع الحساب است. اگر چون چه خدا سریع الحساب است، سریع العقاب است، به وسیله گناهان خاص یا اطاعتهای مخصوص این سرعت انجام می‌گیرد، گاهی هم ذات اقدس اله تأخیر می‌اندازد، لکن در بعضی از گناهان خدای سبحان زود انتقام می‌گیرد. این گناهانی هم که در دعای کمیل آمده که بعضی از گناهان تحت گل اسم است، بعضی یقطع الرجاست، بعضی تنزل البلاست، بعضی تغییر النعم است، یه بابی رو مرحوم فیض در وافی رضوان الله علیه منعقد کرده است. در اون باب روایت هایی که گناهان آثار گناهان را ذکر میکنه جمع آوری کرده. مرحوم کلینی در جلد دوم اصول فافی که ایمان و کفر است این کار را کرده، اول کسی که این کار را کرده در کتاب های حدیث مرحوم کلینی بود، این کار را کرده. منتها مرحوم فیض در بافی کاملترش به جامعترش رو ارائه کرده. مرحوم کرینی در جلد دوم کافی بعضی از این گناهانی که آثار خاص دارن اونا رو جمع آوری کرده. در دعای کمل اجمالا بیان شده است که گناهان آثار خاص خودشون دارن. بعضی از گناهان هم که تغییر و نعمن، بعضی تحویس و دان، بعضی تقطع و رجان، بعضی تنظر و بنان بمانندان. اما کدوم گناه هست که تحبیس و دعاست یقتع و تنظر و بل تغییر و نعمت تنظر و بلاست یقتع و رجاست اون رو مشخص نکرده. مرحوم کلینی یه مقدار از اینها جمع‌آوری کرده. مرحوم فیض اسمان و تعالی در بافی کاملترش رو بیان کرده. اینها مشخص شد. کجا خدای سبحان سریع اقاب و زود اقاب امتحان بگیرد او رو به وسیله آیات روایات مشخص کردن. یکی از مواردی که ذات اقدس را سریع الانتقام است، سریع الاقاب است همینه. هر کسی توطئه کرده به عنوان براندازی مخملی نرم یا تند یا غیر تند، خدا مهلت نمیدهد. فرمود اینها که تلاش و کوششون اینه که رهبر مسلمان ها را جابجا بکنن، پیامبر را از مکه یا مدینه یا از سرزمین دیگر دور بدارن که اون مکتب مهجور بماند، خدای سبحان سریع الانتقام است و زود انتقام میگیرد. و ازل لا یلبسون خلافش الا قلیلا. این گونه از آیات یا روایات مشابه این در همون کتاب شریف کافی بن وافی جمع آوری شده که مشخص میکند که کدوم گناه است که آثار فرون اثر را دارد. خب و ازل لا یلبسون خلافش الا قلیلا. بعد می فرماد این یه اصلیست برای ما. سنت من قد ارسلنا قبلش من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا. این مخصوص توی پیامبر نیست، این مال نبوت عام است، نه مال خاتم نبوت. بعضی از امور است که مال ختم نبوت است. نظیر ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدای سبحان مادامی که توی پیامبر در بین مردم هستی اینها را به عذاب استیصال مبتلا میکند. عذاب استیصال یعنی عذابی که اصل براندازه. فلان کس مستعصل شد یعنی ریشش کنده شد. این گونه از عذاب استیصالی یعنی قطع اصل، این با وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، برای که رحمت العالمین. یه همچی چیزی را خدای سبحان درباره انبیای دیگر وعده نداد. همین عذاب استیصال را درباره نوح به عمل آورده، درباره عاد و ثمود به عمل آورده و مانند آن. اونا را مستأصل کرد، اصلشون را برداشت. فموت و جعلناهم احادیث. ما همه اینها رو اونچنان برطرف کردیم و از بین بردیم که الان فقط میگن کانه. یه روزی در این سرزمین عاد بود، یه روزی در این سرزمین ثمود بود. اینا را حدیث قرار دادیم، اثری از اینا نیست، فقط اسمشون تو تاریخ مونده. و جعلناهم احادیث. اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم چون تون رحمتون العالمینی، مادامی که در بین مردمی ما همچه عذاب استعصاری نمی کنیم. این مال شخص حضرت جمعی فردی که کرده. اما حالا درباره این معنا که اگر نسبت به خود تو بدرفتاری کردن، اگر نسبت به تو بدرفتاری کردن، این جزء احکام نبوت عام است. مربوط به نبوت خاص و نبوت خاص در اینجا سهمی ندارد. سنت من ارسلنا من رسول من قبل که رسولنا. با هر پیامبری اگر قومش این بدرفتاری بکنن، براندازی نرم داشته باشن، بخوان بساطشو برچینن، خدا سریع العقاب است. در سوره مبارکه ابراهیم مشابه این آیه آمده است که فرمود ما به اینها مهلت نخواهیم داد. آیه 13 سوره مبارکه ابراهیم اینه: و قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. شما اگر دست بیام چه کار براندازی بزنید ما همه تون حالات میکنیم. در اینجا هم فرمود بینگه سنت ماست، درباره نبوت عام است، اختصاصی به نبی دون نبی نداره. مطلعه بعدی آن است که سنت گاهی به مبدأ قابلی اسناد داده میشه، گاهی به مبدع فائدی. میگن این سنت مرسلین است، یعنی اینها مبدع قابلیت درباره اینها اجرا میشود. میگن سنت الله است، برای اینکه مبدع فائدی اوست، اون سان، اون سنت گزارنده و ایجاد کننده خدای سبحان است. لذا هم به فاعل اسناد داده شد هم به قابل. فمود سنت من ارسلنا، سنت من قد ارسلنا قبل شبن رسولنا، سنتینا سنتون درباره اینهاست، راه را درباره راه اینها ما انجام میدیم. مسئله بعدی آن است که فرمود این تحویل پذیر نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر مبدع فاعلی یکی است، مبدع قابلی یکی است و گناه همون گناه است و منتقم همون منتقم است، خب کیفر همون کیفر دیگه. چرا دین خدا تغییر پذیر نیست؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. چرا نه عوض شد رفتن بلا بدلن هست میشه تخلف، نه رفتن با بدلن هست میشه اختلاف؟ چرا سنت خدا نه تخلف دارد نه اختلاف؟ گاهی چیزی از بین میرود جانشین ندارد، اینو میگن تخلف. گاهی چیزی از بین میرود در خلف او چیزی به جای او مینشیند، اینو میگن اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد، یکی میره یکی میاد. چرا سنت خدا نه تخلف دارد نه اختلاف؟ برای اینکه فطرت بشر بیش از یکی نیست. اگر لا تبدیل لخلق الله مبدع قابلی یکی است، و اگر ذات اقدس اله هم علیم محض است، قدیر محض است، حکیم محض است، تحولی در اونجا نیست، و اگر دینی که برای تأمین سعادت این بشر آمده بیش از یکی نیست، این دین این در لا اسلام، خب کیفر و پاداشش هم یکی دیگه. چرا دین یکی است؟ برای اینکه دین برای هدایت مردم است، تربیت مردم است. مردم که عوض نمیشن. اگر فطرت و هویت بشر عوض شدنی نیست، خطوط کلی دین محفوظه. نه خصیصه هر عصر و مصر عوض میشه. چون این خصیصه عصر و مصر عوض میشه، همون جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، فروع دین عوض شده. و بازگشت نسخ هم به تخصیص ازمانی است، نه نسخ مصطلح. اگه گفتن شریعت منسوخ است، فروع دین منسوخ است، یعنی ذات اقدس اله از همون اول به انبیای خودش فرمود، به صاحبان لوح و قضا و قدر فرمود که این شریعت که مال هست موسی سلام الله علیه است تا اون وقته، بعدش هم شریعت موسی تا اون وقته. مثل که جریان قبله را فرمود رجوع به بیت المقدس تا اوائل هجرته، دوباره باید برگردید به کعبه، قبله شما کعبه است. بازگشت همه نسخ ها بالقیاس الالله سبحانه وتعالی تخصیص ازمانی است، نه این که معاذالله خدای سبحانه یه قانون دائمی بحث کرده بعد دیدی که الان دیگه مصلحت نیست عوض کرده باشد، که ندانسته این کار را کرده باشد. قانون به حسب ما مستدام است یا مستدیم است زمانن، ولی عند الله منقطع الاخر است. اما دین واحد است. چرا؟ چون برای تربیت بشر است و بشر عوض شدنی نیست. میشه خصوصیت های هر اقلیمی، هر عصری، هر مصری، هر نسلی، اونا با شرایع و مناهج عوض میشه. و این مربوط به مسئله نبوت است و براندازی نبوت و نبی اصل کلی است. چون این اصل کلی یک گناه مشترک است، مبدع قابلی یکی است، مبدع فاعلی یکی است، گناه هم مشترک است، کیفرش ثابته. همون سنت من قد ارسلنا من قبل که من رسولنا، این سنت ماست و سنت ما تغییر پذیر نیست. این کبرا، پس اینم تغییر پذیر نیست. این نتیجه گاهی صغرا ذکر میشه و نتیجه کبرا مطبی است. گاهی صغرا و کبرا ذکر میشه، نتیجه مطبی است مثل مقام ما. این سنت ماست، سنت ما تغییر پذیر نیست، پس این تغییر پذیر نیست. اینجا نتیجه محذوف است، چون هست و ما یعلو منه جائز. پس بنابراین این مربوط به نبوت عام است، نه نبوت خاص، و تغییر ناپذیر هم هست. و اگر هم کسی دست به این کار بزند، خطر این لا یلبسون خلاف که الا قلیلا دامنگیرشون خواهد شد، چون خدا سریع الانتقام است. و اذن لا یلبسون خلاف که الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبل شمن رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا. این سنت ماست و سنت ما ثابت است، پس این اصل ثابت است. خب بعد می فرمان جریان این دوتا آیه بود که ما فکر می کردیم در پایان بحث سالهای گذشته روشن، سال گذشته روشن شد و این تصمیمش مربوط بود است. اما در باره اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل بعضی از بحث هاست که مربوط به فقه، وقت مختص نماز کیه، وقت مشترک نماز کیه، وقت فضیلت کیه، تفریق بین صلاتین مستحب است، اینا را فقه بحث داره. مستحضرید که مسئله استحباب تفریق بین صلاتین غیر از مسئله این که هر نمازی یه وقت خاص دارد. اگر هم کسی خواست و نماز را در وقت مشترک بخواند، باز مسئله تفریق بین صلاتین حکمش جداست. شما تو کتاب‌های فقهی یه مسئله داره که وقت مختص چیه، وقت مشترک چیه، وقت مختص ظهر کیه، وقت مشترک کیه، وقت مختص عصر کیه، یه مسئله داره که وقت اجزا کیه، وقت فضیلت کیه، یه مسئله دارید به این که تفریق بین الصلاتین مستحب است. ولی شما خواستی در وقت مشترک بخوانی، این یه مطلب دیگه است. اینا رو فقه البته به عهده دارد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این اقم قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. و این میتواند جریان صلاة عصر را هم در بر بگیرد، برای اینکه بعضی ها خواستن بگوین به اینکه اختصاصی دارد به قرآن فجر نماز صبح، ولی این مشکل است، برای اینکه مشابه این روایت درباره نماز عصر هم آمده. اگر مشهودن یعنی تشهده ملائکت اللیل و النهار، خب نماز عصر اگر در پایان وقت خونده بشود، اونم تشهده ملائکت اللیل و النهار، خصیصه‌ای ندارد، چون که مشابه این روایت درباره نماز عصر هم آمده. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو همین سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که شب آیت الله هست، فبود این آیت من است. و جعلنا اللیل و النهار آیتینه. بسیاری از این برکات تو همون شب است که در نوبت‌های قبل اشاره شده. نه ملائکه لیل که میخوان بیارن، میبینن این شخص داره نماز صبح رو میخونه، سخت میکنه. ملائکت النهار که وارد میشن، اول طلع صبح که وارد میشن، میبینن این شخص داره نماز صبح میخونه، سخت میکنن. چون تشهده ملائکت اللیل و النهار اینه. تو همون بحث در روایاتی که مربوط به این قسمت هست، بعضی ها گفتن که این نماز صبح جزء بحثای نماز شب است، برای اینکه روز از اول طلوع شمس ثابت میشه. شما تو مجمل و مبین اصول تو این کتاب‌های بعدی مثل کفایه اینها کمتر مطرحه، ولی تو قوانین کاملا مطرح است که لیل و نهار آیا مجمل است یا غیر مجمل. برای اینکه روز از کی شروع میشه؟ روز در مسئله صوم و امثال صوم از صبح صادق شروع میشه، در مسئله اجاره و امثال اجاره از طلوع شمس صادر میشه، در مسئله سفر از طلوع شمس صادر میشه. اگه کسی اجیر شد که دو روز کار بکنه، کی باید شروع بکنه؟ از طلوع شمس دیگر، نه از طلوع فجر. اما اگه خواست دو روز روزه بگیره، از کی باید روزه بگیره؟ از طلوع فجر باید روزه بگیره، نه از طلوع شمس. چون لیل و نهار در موارد مختلف مراتب مختلف دارد، مرحوم میرزا تو قوانین مثل بعضی از اصولین دیگر گفتن این لفظ مشمل است و اگه یه جای یوم وارد شد یا لیل وارد شد به وسیله قرائن خاص مشخص بشه. نظیر ید، اگر گفتن ید، خب این ید در مسئله تیمم که فمسهو به وجوهکم و ایدیکم، این تا زند و مچه. اما اگر درباره وضو گفتن دستتون رو بشورید تا آرنجه، در بخش از موارد تا ساعد است و تا کتفه، درباره دقت ید دوز که گفته شد تقت و ایدیه ما کجا را باید رد کرد؟ این رو وجود اماره که امام جواد سلام الله، خب امام معصوم که عد قرآن است باید مشخص کند. اینها رو تو کلمات مجمل و مبین اصول مطرح میکردن به عنوان نمونه. لیکن در جریان صلات لیل که به دنبالش نماز فجر مطرح است، اون رو چون روایت دارد که تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، از این جهت گفته شد قرآن الفجر کان مشهودا. البته به اون گستره‌ای که گستردگی که در نماز درباره نماز صبح وارد شده، در نماز عصر نیامده، ولی درباره نماز عصر هم این روایت هست هم این ملاک هست. خب تفسیرش البته به عهده فقه. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، که محمود مطلق وجود اون مقام است، وجود مبارک حضرت هم به اون مقام که رسید همه رو هند میکنن، چون همه به شفاعت او محتاجن. قرب وسیله اینجا وسیله قرب نوافل میرسد. خب بله، اما برای دیگران اگر چون چه بخواهن برسن به وسیله نافل است، برای دیگران نافل است، چون این مقام اشاره شد درجات فراوانی دارد، اون مرحله عالی شمال حضرت است، مراحل دیگرش برای دیگران هست، چون شافعین در قیامت وجود دارند. این شافعین برای دی نافع نیستند، اما برای میشه شافعین وجود دارند، جمع آوردی همون لا تنفعهم شفاعت الشافعین. اهل بیت شافعند و اولیای دیگه شافعند، انبیا شافعند که قرآن شافعه است، علما شافعند، شفعا شافعند و ماننده. خب اونا وسیله قرب نوافل به اینجا میرسن. صلات نه، خب صلات مقسم دیگه، یا فریضه است یا نافله دیگه. بله، چون مباین که نیست، کم و زیاد دارد. همون صلات نافله باز تنها عن الفحشاء و المنکر. بعضی از امورن که تنها عن الفحشاء و المنکرن که مشترک است، بعضی از امورن که تنها عن التفرق است، نظیر صلات جماعت. صلات یا نافله باشد یا فریضه، اون اصل مشترکش که تنها عن الفحشاء و المنکر است درست. خب بله، اونا گفتن فرق بین مدح و حمد همینه، میگن مدح تو لولو، اما حمد تو میگن نیست. گاهی یک کمال است برو به ما نرسه، ولی به دیگری میرسه، اونجا جای حمد و شکر است. بعضی خواستن بین حمد و شکر این رو فرق رو بگذارن، ولی شما تو اوائل متول و غیر متول بین حمد و مدح این رو فرق گذاشتن. گفتن به این که یه چیزی که کمال دارد برو به ما نرسد، ما مدحش میکنیم، میگیم مدح تو لولو، اما نمیگیم حمد تو لولو. ما این دور را ستایش کردیم، میگیم از این دور به نیکی یاد کردیم، به خوبی یاد کردیم. مدح غیر از حمد است، حمد الاخره یه نعمت باید برسد یا به ما یا به دیگری. شکر این چنین است، بالاتر است، یعنی نزدیکتر از حمد است. ولی مد میخورد به اون کمالی که شخص دارد، چه به ما برسه چه به ما نرسه. خب فرمود این مطالب که مربوطه به این دو تا آیه بود گذشت، و این تفاوت‌هایی هم که اثبات کرد که این آیه در مکه نازل شده در مدینه نازل شد، اون هم ظاهراً در مکه نازل شد، و جامعش اینه که چه در مکه باشه چه در مدینه باشه چه در اراضی دیگه باشه، ذات اقدس الهی سریع العقاب است، انتقام میگیرد. اما حالا به آیه بعد، و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. انسان وارد کاری می شود باید صادقانه وارد کار میشه، از کار خارج میشه باید صادقانه کار وارد میشه. این دخول و خروج گاهی نسبت به دنیاست، گاهی نسبت به برزخ است، گاهی وارد نسبت به ورود نسبت به صحنه قیامت، که انسان از خدا میخواد خدایا توفیق بده که من وقتی وارد دنیا شدم صادقانه باشم، از دنیا وارد برزخ میشم صادقانه، از برزخ وارد قیامت میشم صادقانه، از صحنه قیامت وارد بهشت میشم صادقانه. اگر کسی جزء رجال صدق بود، این صداقت علمی و عملی قولی و اعتقادی او را همراهی میکند در همه موارد. خب اگر کسی جاهل بود صادق نیست، اگر کسی غافل بود صادق نیست، ساهی و ناسی بود صادق نیست، عاصی بود صادق نیست. صدق گاهی در قول است و گاهی در فعل. تو همین سوره مبارکه یه مقدار گذشت بعدشم خواهد آمد که من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه. خب این در باره شهداست، مجتمع باره سید شهدا سلام الله علیه. وقتی اصحابی که پس از دیگری می رفتن، حبیب می رفت، مسلم می رفت، همین آیه را می خوندن. من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خب این صدق و ما عهد الله که سخن از قول نیست، سخن از فعل است. یعنی این کسی که تعهد سپرده دینش یاری کنه، امامش یاری کنه، این صادقانه داره عمل میکنه. پس صدق گاهی در فعل است، گاهی در قول است. همین آیه من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله علیه، نه این حرف زدن، بلکه اینا فعلشون مطابق با همون تعهد بود. اگر کسی از ذات اقدس اله خواست که صادقانه وارد کار بشود، یعنی عالمانه، عاقلانه، خالصانه وارد بشود و آلوده نشده از این کار بیرون بیاید، این قرنطینه است برای همه ما. به ما گفته هر کاری که میکنید، هر حرفی میزنید، چیزی مینویسید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یه قرنطینه است، برای اینکه آدم کار حرام یا مکروه رو که نمیتونه بگه خدا یا به نام تو که، اما اگر کار واجب یا مستحب بود میتونه بگه خدا یا به نام تو. این که گفتن در هر کاری بگید بسم الله، برای اینکه این یک خط قرمزی است، اینجوری آدم رو میگیره. این رب از خلی مدخل صدق هم همینطوره، اختصاصی به مسائل کلی نداره. تو هر مسئله، هر بحثی، هر روزی، هر جلسه، هر همایشی، هر گفتاری، هر مقاله‌ای که آدم میخواد بنویسه، میگه رب از خلی مدخل صدق و اخرجی مدخل صدق. من صادقانه وارد بشم، صادقانه خارج بشم. صدق درباره ذات اقدس اله هم معنای خاص خودش داره، اونجا باید و نباید نیست. حالا دارن عذاب میگن، انشاءالله تتمش به روز بعد. والحمدلله رب العالمین.